محمد و آله الطاهرین. بعد از اینکه مرحوم شیخ گفتگوها رو در مورد وقفی که فک ملک است مثل وقف مساجد و امثال اون تمام کردند و ملحقاتش رو هم بهش اشاره کردند، نخستین قسمی رو که مطرح کردند در وقف معبدی بود که نوع تملیک به موقوفون علیهم، مثل وقف بر اولاد، وقف بر علما، وقف بر فقرا، وقف بر ساده، وقف بر امثال اینجور وقف هایی که متداوله، آیا در این موارد جاهایی ممکنه پیش بیاد که یجوز البیع ام لا؟ در کلماتی را که سابقا شیخ طرح کرد و مقداریشو خوندیم و مقداری رو هم احاله به مطالعه خودتون شد، در کلمات علما مواردی شمرده شده بود که فتوای به جواز البیع دادن. شیخ این موارد رو تفکیک می کند و دونه دونه و جدای از یک دیگر مورد بحث و بررسی قرار می ده. اولین صورتی را که طرح می کند این چیزیست که وقف بوده و در وقف بودنش بحثی نیست و وقف مؤبدم بوده الا ان یرث الله، اما به این وضع در آمده، به وضعی که اگر بماند چند ساعت دیگر، چند روز دیگر، چند ماه دیگر به کلی تلف می شود و نابود می شود و از بین می رود که هیچ اثری برش مترتب نخواهد بود. مثلا گوسفندی وقف بوده، براش مرضی پیش آمد، به اصطلاح کارد اومد و ذبحش کردن. حالا که ذبح شد چی کارش کنن؟ چون وقفه به همین صورت بمانه، اگر بمانه چند ساعت دیگر این شی میگنده، تلف میشه، از بین میره. یا این که نه، یجوز و بیعه. مدعای مرحوم شیخ این است که یجوز و بیعه و با پولش یه چیز دیگری بخرند که برای موقوفون علیه باقی بمانه و از منافعش استفاده کنند. به چه دلیل؟ اولا ادله منع بیع وقف را دو مرتبه اشاره کردند، لا یجوز شراء الوقف، الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، و در اون مورد گفتن ادله دیگه شامل اینجا نمی شود. ادله لا یجوز شراء الوقف مال جایی است که میتونه این وقف باقی بمونه، لا یجوز چه بماند، اما اینی که باقی نمیمونه لا یجوز شاملش نمی شود. و همچنین الوقوف على حسب ما یوقفها اهلها، علا فرضی که این مسئله رو خواسته باشه بگه، اونجاییست که وقت علا اون حسب بتونه بمونه. مضافاً به یک بیان عقلی، این شیعی که در معرض فساد و تلف و نابودی قرار گرفته سه کار میشه دربارش کرد. یک کار این است که بگذاریم بمونه و تلف بشه و از بین بره. راه دوم این است که بفروشیم یا اجازه بدیم خود این آقایون بخورند و از بینش ببرند، خودشون بخورند، گوشت این گوسفند موجود رو مصرفش کنند. راه سوم این که بفروشیم و تبدیل به مثلش بکنیم. از میان این سه راه، راهمون از این سه راه خارج نیست، از میان این سه راه کدوم رو انتخاب بکنیم؟ اگر بگذاریم فاسد بشه و از بین بره، به همه ضرر زدیم، به خدا ضرر زدیم، به این موقوفون علیهم موجود ضرر زدیم، به بطن آینده هم ضرر زدیم. اگر چنانچه نه، بگیم خود اینایی که هستن بخورن، بسیار خوب، به حق الله محفوظ و اینا هم حقشون محفوظ میمونه خوردن، اما حق بطون آینده از بین میره. راه سوم این است که نه، بفروشیم و تبدیلش کنیم به چیزی که برای بطون آینده هم بمونه. فهوال مطلوب این جمع بین حقوق و این که حقوق همه حفظ بشود تناب این شکله که اینو بفروشیم و تبدیلش بکنیم به چیزی که برای اونای دیگه هم باقی بمونه. مگر در یه مورد، یه نعمی که این ذیل بود و خوب بود اون روز میخوندیم و باقی موند، مگر فرض کنیم یه وقفی بوده با هست که اصلا ذاتن قابلیت دوام تا روز قیامت رو نداره، ذاتن دوامش مثلا تا 200 ساله، از اولی هم که واقف وقف میکرده میفهمید که این تا 200 سال بیشتر دوام نداره، ولو گفت که وقف بر اولاد الان یرسه الله، ولی میدونست که تا 200 سال بیشتر دوام نداره. پس این بتونی که نسبت به این حق دارن تا اون بطن 200 سالی یا هستن، بطن 250 سالی یا دیگه نسبت به این از اول حقی ندارن. بنابراین اگر ما رسیدیم سر 200 ساله و حالا دیگه وقتی است که داره از بین میره، خب از اول متعلق حق اون بعدیا نبوده، بده به همینا بخورن تموم شد، حق همیناست دیگه، بعد از اینا کسی نسبت به اینا حقی نداره. بنابراین در وقتی که مقتضای طبیعتش محدود بودنه و دوام نیست و رسیده به اون آخرین نسلی که مقتضای طبیعتش هست، بنابراین نسل بعد دیگه درش حقی نداره، اونا بگیم نه همون شق دوم هم میتونیم انتخاب کنیم، خود اینا مصرف کنن، خود اینا بخورن، از بین ببرن، دیگه لزومی نداره که تبدیلش کنیم بفروشیم و چیز دیگه جاش بخریم. این یه قسمشو اینجور بگیم، حالا یه فتح عملی هم تو این داریم. و اما در اونجایی که ذاتن میتونست باقی بمونه سالهای بعد هم، هنوز 200 سال دیگه، 500 سال دیگه، اما در اثر یه حادثه‌ای برخورد کرده به این جریان که داره از بین میره، حادثه‌ای رو این طورش کرده، خب حق بتون آینده به این تعلق داره و باید حفظش کنیم به نحوی که اونا هم بتونن ازش استفاده کنن. و این به چیه؟ به مبادله به شیئن آخر. بعد مرحوم شیخ وارد یک بحث دیگه هم میشه، میگه اصلا مقتضای معاوضه همینه، وقف جایز شد بیعش، به محض این که میفروشیش چیزی که در مقابلش میگیری پولشه یا قالیه یا یه بزغاله دیگه است یا هرچی در مقابلش میگیری، همون حکمی را دارد که مبدلش داشت. مقتضای معاوضه این است که تمام اون چه که مبدلش بود تو اینم بیاد. اونی که فروختی موقوفه ای بود که ملک موجودین بود و آیندگان، بدلش هم میشه ملک موجودین و آیندگان. نگید به این که آقا این ملک موجودین بود نه آیندگان، آیندگانی که فعلا وجود نداره که ملکیت نمیشه دربارشون اعتبار کرد. جواب اینه که اصلا اصل وقف کارش همینه، اون وقتی که واقع وقف میکرد شاید همین موجودین هم موجود نبودن، چطور میتونست وقف بکنه؟ وقف یه نوع ملکیت شعنیه، بله ملکیت بالفعل تا وقتی که موجود نباشه ندارن، ولی ملکیت شعنی که دارن. وقتی مبادله میشه این شی، این شی لهو مالکن بالفعل و مالکن شعنن، بدنش هم باید عیناً مثل خودش بشه که مالک بالفعل و مالک شعنی پیدا بکند. مالک شعنیشون بتون آیندن، پس طبعاً خود به خود اون بدل هم متعلق حق بتون آینده قرار میگیره به طور اتوماتیک، بدون اینکه نیاز به جعل داشته باشه، بدون اینکه نیاز به وقف جدید داشته باشه، خود به خود همون حکمی را پیدا می کند که مبدلش داشت. این مقتضای جواز البیع در این صورت اول، حالا فروعی بر این مترتب میشه. نعم یمکنن یقال، این نعم تتمه بحث قبل، که اذا کان الوقف مما لا یبقا به حسب استعداده العادی الى آخر البطون فلا وجه لمراعاتهم به تبدیلهی بما لا یبقا لهم بما یبقا لهم. اگر وقف از اونایی بود که ذاتن و به حسب استعداد ذاتیش نمیتونست باقی بماند تا آخرین بطن، لزومی ندارد مراعات اون آخرین بطن به این که تبدیل کنیم این رو به چیزی که برای اونا هم باقی بمونه. نه، فینتهی ملکهو الى من ادرک آخر از منت بقائه، منتهی می شود ملکش به اون آخرین نسلی که درک می کنه آخرین زمان بقای به حسب استعداد عادیش را، و از اون به بعد نسل بعد در این مورد حقی ندارد، می تونه بفروشن و خود اینا مصرف کنن. پس اون بحث ما می مونه کجا؟ بحث ما می مونه اونجایی که نه، شی به حسب استعداد عادیش قابل بقا و دوام الا قرنهای بعد هست، ولی چیزی که هست در اثر یه حادثه‌ای برخورد کرده به این جریان که حالا داره از بین می رود. فتعمل که آقا در همون موردی هم که شیئی نه به حسب ذاتش قابل بقا و دوام نیست. کسی که یه گوسفند رو وقف میکنه میدونه بابا این گوسفند که عمر ابد نداره، که بالاخره چند سال دیگه تلف میشه، از بین میره، نکشنش هم پیر میشه میمیره، اینو میدونه که درسته. ولی در این حال ممکن است منظور واقف این چنین وقفی باشه، وقف بکنه گوسفند رو بر اولاد و بعد بر اولاد اولاد و بعد بر اولاد 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 و همچنین به این شکل که این گوسفند باشه، سر پیری بفروشنش تبدیلش کنن به گوسفند دیگر، سر پیری بفروشنش تبدیلش کنن به گوسفند دیگر و کذا. اصلا منظور واقف ابدیت و دوامش به تغییره و تبدیله. شما این فرض رو فرض نکردید و فرض کردید که وقت فقط رو خودش آمده باشه. نشاید منظور واقف درست وقت اومده رو خودش، ولی ابدیتش باشه به تغییره، و اگر این ابدیت جایز باشه پس قابل دوامه. خود این تبدیل و جواز البیع قابل دوامش داره میکنه، و خود این جواز البیع متعلق حق آیندگانش داره قرار میدهد. پس نتونستید فرض کنید وقفی که ابدی باشه و در این حال متعلق حق آیندگان نباشه. و کیفکان، حالا این نعم رو بپذیریم یا نه، فمع فرض ثبوت الحق للبطون اللاحقه، وقتی فرض کردیم نسل های آینده هم نسبت به این وقت حق دارند، فلا وجه لترخیص البطن الموجود فی اتلاف، وجهی ندارد که اون نسل موجود را رخصت بدیم که ای رو از بین ببرند و مصرف کنند، بلکه باید تبدیلش کنیم. و مما ذکرنا یظهر ان الثمن علی تقدیر البیع، حالا که جایز شد بیع و فروختیمش، پولش لا یخص به البطن الموجود، اختصاص به این موجودین پیدا نمی کند، بلکه باید تبدیل بشه به چیزی که باقی بماند. وفاقا لمن تقدم ممن یظهر من هزالک، وفاقا به عده‌ای که از عبارتهای گذشته یه همچین موافقتی ازشون به دست میاد، کل اسکافی و العلامه و ولدهی و شهیدین و المحقق ثانی و حکیان تنقیح و المقتصر و مجمع الفائده. چرا؟ این دلیلم اضافه کنیم، لقتزاء البدلیت ذالک، پول میشه بدل گوسفندی که ملک موجودین و معدومین بود، پولم میشه ملک معدومین. لقتزاء البدلیت ذالک فان المبی اذا کان ملکا للموجودین بالفعل وللمعدومین بالقوه، ثمنم عینا همینطوره، کان الثمن کذالک فان الملکیه اعتبار عرفی او شرعی یلاحظ حل معتبر عند تحقق اسبابها، وقتی سبب ملکیت حاصل شد معتبر اعتبار ملکیت می کند. فکما ان الموجود مالک له فعلا، مادام موجودن به تملیک الواقف
فکزال کل معدوم مالک له شعنن، همچنانی که اون بطن موجود مالک فعلیشه، مادامی که موجوده چون واقف او رو تملیک کرده، بطن معدوم هم که هنوز نیامده مالک است نسبت به این ای مالک شعنی، بازم به مقتضا تملیک الواقف، چون واقف از اول گفته ملک لهم و بعد لنسل بعدهم و بعد لأولادهم، همه اینا رو واقف گفته. نگید که ملکیت برای معدوم این تعقل نداره و عدم و تعقل الملک للمعدوم، انما هو فی الملک الفعلی لشعنی، در ملک فعلی تعقل نداره، اما ملک شعنی و قابلیت تعقل داره. و دعوا ان الملک الشعنی لیس شیئا محققا موجودا، اگر کسی ادعا بکنه که آقا خوب گفتی ملک شعنی، ملک شعنی معناش اینه که اگر بود و اونا پیداشون شد میشن مالک، اما حالا که پیداشون نشده که مالک بشن، ملک شعنی هنوز وجود پیدا نکرده، این دعوا یکذبها انشاء الواقف له، چه انشاءی لملک الموجود؟ آیا نسبت به اون آیندگان این واقف انشاء کرده یا نکرده؟ چی رو انشاء کرده؟ آیا انشاء بدون منشأ؟ واقف برای این بطن اول و برای بطن دوم و برای بطن سوم یه نواخت انشاء کرده، به یه لفظ گفته، گفته لل اولاد ول اولادهم ول اولادهم ول اولاد، این لاما رو یه عطف بر هم دیگه کرده با یه اوقفت و همه اینا رو انشاء کرده. پس نحوه انشاءش یکسانه، یکذبها انشاء واقف نسبت به این، چه انشائهی لملک الموجود. فلو جاز ان تخرج العین الموقوفه الى ملک الغیر به عوضن لا یدخل فی ملک المعدوم على نهج دخول المعبس، جاز ان تخرج بعوض لا يدخل في ملك الموجود، اگر وقت فروش بشه این وقف رو فروخت در حالی که پولش داخل ملک معدومی نشه، میتونه داخل ملک موجودی هم نشود، در حالی که مسلم شما تا این اندازش گفتید که داخل ملک موجودین بشه. پس اگر ممکن باشد و جایز باشد که عین موقوفه خارج بشه به ملک دیگری و فروخته بشه در مقابل یک پول و عوضی که اون پول داخل در ملک معدومی نشود، به همون نحوی که اون عین و معوض داخل در ملک معدومی بود، اگر این جایز باشه، جایز است که خارج بشه از ملک موجودین و دیگه داخل در ملک موجودین هم نشود. و الیه اشار الشهید قدس سره فی الفرع الاتی حیث قال انه یعنی سمن صار مملوکن على حد الملک الاول اذ یستحیل ان یملک لا على حده. شهید این مطلب مفصل ما را با یک عبارت کوتاه بیان کرده و فرموده است که اون سمن همون گونه مملوک می شود که مسمنش مملوک بود، على حده یعنی به همون حد و به همون حدود، چون محال است که مالک بشود نه به اون حد. پس این حرف تا به حال چی بود؟ که آقا وقتی این عین مملوک فروش، عین موقوف فروش رفت، ثمنش هم باز وقفون، اگر باشم چیز خریدید باز اونم وقفون، با همون شرایط خود عین موقوفه، لأولادهم ولأولادهم 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 الالعبد، خلافاً لظاهر بعض العبائل المتقدمه، ولی این مطلب اجماعی نیست، مخالف داره یک سلسله از عبارات گذشته. وقتاره المحقق فی الشرایع فی دیت العبد الموقوف المقتول، فرض مسئله در شرایع اینه که اگر عبدی وقف کعبه بود یا وقف خدمت علما بود، عبد رو کسی کشت، باید بیاد دیهشو بده، دیه عبد قیمت العبده، پولش رو که داد به چی میدم؟ آیا این پول هم للعلماء ولی بطنهای آینده است؟ اونجا فرموده نه،
دیگه تقسیم میشه بین همین موجودین، به همین موجودین داده میشه، نه برای بطون آینده. در اونجا چنین چیزی مرحوم محقق صاحب شرایع فرموده. حالا چه کارش کنیم؟ چجور توجیه کنیم حرف محقق را؟ دلیل مرحوم محقق چیه؟ از یه طرف مقتضای عوضیت به بدلیت اینه که هر جوری که این ملک بود پولش هم همون جور ملک بشه. این ملک من بود و بعد ملک شما، پولش هم باید ملک منی بشه که بعد بشه ملک شما. چرا پولش بشه ملک من؟ چرا؟ مرحوم شیخ میفرمایند به این که آقا ممکنه منظور محقق اینجور باشه، بگه آقا اینی که کتابی که وقف بر بطون شده الانی که ما هستیم فعلا ملک ماست، آیندگان نسبت به این الان ملکیت ندارن ولی حق شرعی دارن. شارع برای اونا این حق رو قرار داده که اگه این کتاب موند تا وقتی که ما از بین رفتیم بشود ملک اونها، ولی فعلا ملکیت ندارن. اسمشو بخواد بذار اولویت، نه اولویت هر کسی یک دیگر نیست، هر چی. حالا ما بحثی در این اسم گذاریش نداریم. ملکیت مطلبی است و مورد حقی یا حکمی از احکام بودن یه مطلب دیگر. این کتاب الان اگه ملک 5 نفره فروختیمش، پولش هم میشه پول 5 نفر، میشه ملک 5 نفر به مقتضی معاوضه. مقتضای معاوضه این است که بین دو تا ملک که عوض پیدا میشه این عوض ملک همونی بشه که این ملکش معوض ملکش بود. اگر موقوفه رو فرض کنید الان ملک موجودین و معدومین، باید عوضش هم بشه ملک موجودین و معدومین. اما اگه اینجور گفتیم نه آقا دلیل نداریم برای اینکه این کتاب الان ملک موجودین و آیندگان هر دو باشه، نه فعلا ملک موجودین است فقط، ولیکن آیندگان نسبت به این حقی دارن به این معنا که لو بقیه این کتاب تا زمان اونا، اونا میشن مالک. نظیر مثالی که سابقا میزدی، آدمی که یک باغ داره یه خونه داره ملک شخصی، فعلا خودش مالک. کی مالکشه؟ خودش. آیا بچه‌هاش الان مالکشن؟ ورثش مالک این کتابن؟ مالک این خونن؟ نه، ولی در این حال ورثه نسبت به این حق دارن به این معنا که اگر این خونه باقی مون تا وقتی بابا مرد اونا میشن چی؟ مالکش. بگیم بطون آیندم اینجوره نسبت به این شیء موقوفه. خب اگر اینجور شد حالا که فروختیم سمنش میشه ملک این موجودی، اما معدومین چطور؟ آیا اونا هم نسبت به این سمن حق پیدا میکنن؟ اگر اون حقشون پیدا بشه اون وقت معدومین حق خوردن، موجودین حق خوردنشو ندارن، چون باید متعلق حق اونا رو حفظش کنن، همونطوری که خود وقفو نمیتونستن بخورن، حالا هم سمنشو نمیتونن بخورن. اینجا که میرسیم میگیم لا دلیل دیگه برش. حالا خوب دقت کنید، اینجا که میرسیم میگیم دلیل معاوضه فقط معاوضه در ملکیت رو میگه. این ملک بود و متعلق حق، دو چیز. وقتی معاوضه شد معاوضه میگه هر چی این ملک بود اونم همون حالت ملکیت رو پیدا میکنه، اما هر حقی رو این بود، هر حکمی رو این بود، اون حق و حکم میاد رو عوضش، اینو دلیل برش نداره. چه دلیلی برش داری؟ لوازم چی؟ چرا؟ نه، لوازم ملکیت این نبود که متعلق حق دیگری باشه، این لازمه ای ملکیت ابدا، این مانع اون تقریبا از ملکیت، مخالف ملکیت این لوازمش. پس اگر چنانچه ما از نظر ملکیت جدایی انداختیم بین بطن موجود و معدومی، اول آمدیم بین اینا جدایی انداختیم، قضیه اون سید عالم شد، گفتیم نه ملک موجودین معدومین فقط حق دارن، بله شما حق دارید،
اگه این ملک باقی مون تا زمان شما، شما میشید مالک. بعد حالا فروختیمش. اونی که دلیل معاوضه حرف میزنه میگه بله، هر کی این ملکش بود ثمنش هم میشه ملکش، چش ملک موجودی. اما هر کی نسبت به این حق داشت نسبت به ثمنش هم حق دارد، این نیاز به دلیل داره. دلیل معاوضه دیگه اینو نمیرسونه، اینو دیگه نمیرسونه. فرض کنید مثلا ما دو نفر با هم شریک بودیم توی خانه، بسیار خانه سه دنگش مال منه، سه دنگش مال شما، شما نسبت به اون سه دنگ منم حق دارید، حق چی؟ حق شفته. اگه من بفروشمه شما حق دارید به همش بزنید بیع من را. من رفتم فروختم، پولشو گرفتم، یا به جای خونم یه تیک زمین گرفتم. شما بیای به من بگی آقا من نسبت به این سه دنگ خونه شما حق داشتم، حق شفته، حالا نسبت به اون زمینت حق دارم، نمیخوام معامله خونه تو به هم بزنم، میخوام همون حق شفعم بمونه، حق به پیدا کنم نسبت به اون زمینت که ثمن خونه. اینو میتونی بگی؟ نه. اینجا حقی داشتی نسبت به این عین، این عین که معاوضه شد با عین دیگر، لازمش این نیست که هر حقی رو خود این عین بود بره رو عوضش هم بره که. آه ما نهلوفی هم احتمالا از این قبیل، ممکنه بعضی از حقوق رو عوضم میره، اما دلیل میخواد. کلیتاً بگید هر معاوضه‌ای یقتضی که حق روی معوض رو عوضم بره، نه این دلیل رو نداریم، کما اینکه الان مثال زدیم. بله قد یکون بعضی از حقوقی که رو معوض بوده رو عوضم میره، ولی دلیل میخواد. اینجا دیگه دلیل اون وقت برش نداری؟ مال پدر؟ اون به مقتضى عوضیه نیست، اون به مقتضى فما ترک فللوارث بمونه، اینجا وقف نیست. اونی که وقف قرار داده بود اینو قرار داده بود. دلیل ارث میاد رو ماترک، وقتی مردن هر چی داره اون مورد ارث قرار میگیره. خود اون پول مستقیما مورد دلیل ارث. موجود نیست. بله. بله. بگو خود واقع. حالا در این فرضش برمیگرده. ما بعدها هم مواردی داریم یه جایی برمیگرده به واقع. نه هر وقتی. وقف فک ملک اون قسم اول بود که. این که فک ملک نیست. نقل ملک. حالا برمیگرده. حالا برمیگرده. چه دلیل داریم برگرده؟ وقتی که دیدیم نمیتونه بمونه برای بطن آینده و اون عوضش تغییر کرد، اون کسی که یجوز و بیعو میفروشه میگه اشتراه تو برای خودم، تبدیل میکنه به همون چیزی که قبلا مالکش بود. هر کی در اون زمانی که قبل از بیع مالک بوده حالا مالک ثمنش. ببینید شما این قاطیش میکنید، قبل از بیعش کی مالکش بود؟ بعدی که وقف کرد کی مالکشی؟ مالک اونا. شما ببینید این مثالی که شما میزنید یک اشکال مبنایی پیدا میکنه. اگر فرض میکنید که معدومین هم مالکن، پس در اینجا فرض کردید که مالکن، این میره رو حرف اولشه. اگر فرض میکنید که معدومین مالک نیستن و فقط حق دارن، اون وقت در اون وقتی که الان وقف بکنه که بطن موجودی نداشته باشه، اونجا باید یه بحث مبنایی بکنید که قبل از به وجود آمدن اولین بطن کی مالکشه. یبقا به ملکیت مالکه قبلیش که واقف باشه، یا نه از همین حالا ملکیت شعنی پیدا میکنه برای بطن اول. اگه ملکیت شعنی پیدا کرد برگشت به حرف اول شیخ میکنه، فروش هم که رفت پولش میشه برای همون موقوفون علیه. اونجا تعریفی نیست. باید ببینید مبناتونو چی میگیرید. اگر گفتیم نه یبقا به ملک مالک تا وقتی که بطن موجود بیاد، بطن اول بیاد، اگه فروش رفت پولش برمیگرده به ملک مالک، هر که مالک بوده پولش برمیگرده به اون. مقتضای معاوضه، معاوضه در مالکیته، هر که مالک بوده. میگیم لا دلیل بر ملکیتشون چه اشکالی داری؟ ولعل وجهه ان الوقف ملک للبطن الموجود، مبنا رو این بگیریم فرض رو، غایت الامر تعلق حق البطون اللاحقه. یه بهی چیزی میخواد اینجا نداره تو عبارت شما؟ تعلق به، بله، حق البطون اللاحقه. فاذا فرض جواز و بیعه، وقتی فرض کردیم که بیعش جایزه، ثمن منتقل میشود الى من هو مالک له فعلا ولا یلزم از تعلق حقی به عین مبی، تعلق گرفتن اون حق به ثمن هم، ولا دلیل علی و مجرد بدلیت لا یوجب ترتب جمیع لوازم را از لا عموم لفظیان که یقتضی بدلیت و تنزیل. یه عمومی که گفته باشه هر حکمی مسمن دارد ثمن هم دارد، نه، ما به مقتضای عوضیت این حرف رو زدیم، بل هو بدل له فی الملکیه و اون چی که تابع ملکیت است من حیث هو ملکون، نه در سایر احکام و لوازم و آثار دیگر. این توجیه کلام محقق. وصف باشه، وصف منتقل شدن به عوض دلیل نداره. حرف اخیر اینه، دلیل میخواییم برای اینکه هر وصفی که ما اول داشتیم داشته باشه. وصف ذاتی این دیوار اینه که سایه داشته باشه، اما اگر فروختم به پول، پولش هم سایه داره. هر وصفی که دیوار داره که روی این نمیاد چه. وفیه مرحوم شیخ این توجیه را برای کلام محقق میکنن ولی جواب میده. میگه انما ينقل الى المشتری، چیچیو به مشتری منتقل میکنی؟ ملکی را که متعلق حق بطون آینده است. آیا وقتی منتقلش میکنی به مشتری اینجور ملک رو منتقل میکنی؟ پس ملکی را که متعلق حق به اصطلاح بطون آینده است، این منتقل به مشتری میشه، پس باید حق بطون آینده هم باشه، حق بطون آینده باید محفوظ بمونه. و اگر چنانچه نه، ملکی را منتقل میکنی که متعلق حق بطون آینده نیست، پس باید اول از وقفیت خارج شده باشه و بعد منتقل کنی، در حالی که این وقف مادامی که بینه شده که. پس اونی را که فروختی ملکیست که متعلق حق بطون آینده هست و اون مشتری به صورت یک ملک کامل مالکش نیست، مگر اینکه جوابگوی این حق بطون آینده هم بوده باشه. و جوابگو بودنش اینست که اونم ثمن را به شما بده، ملک شما کنه، به صورتی که متعلق حق بطون آینده هم بشود. و فی انما ينقل الى المشتری، اگر اون اختصاص موقتی است که ثابت برای بطن موجوده و دست به حق بطون آینده نمیزنی، لازم است که این آقای مشتری بیچاره مالک این عین به طور کلی نشود، لازم منه رجوع مبی بعد انعدام بطن سابق الی البطن اللاحق. فعلا این فروشنده ها که از بین رفتن، بطن بعدی که اومدن، برن اصل اون مبی رو تحویل بگیرن، بگن حق ما که به تو واگذار نشده بود. فلا یملکه اون مشتری، اون مبیع را ملک مستمر. ولی امکان اونی که دعوا گذار میشه به مشتری مطلق اختصاص مستقری است که لا یزول مگر به ناقل، فهو لا یکون مگر به ثبوت جمیع اختصاصات حاصله برای بطون همگی واگذار مشتری شده باشه. پس پولی هم که میده در مقابل همه اینا میده. فالثمن لهم علا نحو المثمن، پس ثمن هم متعلق حق بطون آینده قرار میگیره. و مما ذکرنا، از اینجا مما ذکرنا نباید فرموده باشه ایشون. ضمناً بگیم مورد بحث ما با قضیه دیه مقتول فرق داره. بی تفاوت دارد با دیه. بی وقتی کتابو میفروشی پول میگیری معاوضه است.
دیه‌ای که درباره مقتول گرفته می شود که معاوضه نیست، دیه یک حکم شرعی، یه واجب شرعی، اونجا مقتضی معاوضه نیست. پس اگر در اونجا کسی گفت ملک همین موجودی میشه و به بطن آینده نمیرسه، در دی نمیتونه این حرف رو بزنه. و من ما ذکرنا تعریف این که اشتراک بطون در سمن بی اولاست از اشتراکشون در دیه عبد مقتول، حیث این که دیه عبد مقتول بدل اون شرعیون که حکم به اون پرداخت دیه متأخر است از تلف وقت، وقتی که اون عبد کشته شده. فجاز عقلا این از نظر عقلی جایز است که شارع منع بکنه سرایت حق بطون لاحقه رو به او. شارع میگه آقا عبد وقف کشتم چیکار کنم؟ دیه بده. به کی بدم؟ به این موجودین بده، نگفته به لاحقین بده. به خلاف سمن، چرا که سمن معاوضه در ملکیت، فانه یملکه من یملکه به نفس خروج الوقف ان ملکهم علا وجه المعاوضت الحقیقیه، مالک می شود این سمن رو کسی که مالک میشه به دادن وقف به نحو معاوضه حقیقیه. پس همون جوری مالک میشه که مالک وقفش بود. فلا یعقل اختصاص عوض به کسی که معوض به اون مختص نبوده است. و من هنا اتزه، باز یک مثال دیگه داریم نظیر این، در اونجا هم این مطلب بحث و گفتگو شده. اگر کسی یک ملکی را رهن گذاشت بعد این عین رهنی رو فروخت به یه پولی، بعد رفت به اون رهن گیرنده گفت من این عین مورد رهن رو، خونه زمین مورد رهن رو فروختم، شما اجازه میدی؟ گفت عجزتو. به این اجازه بی درست میشه، اما این پولی که گرفته یا این خونه رو تبدیل به یک زمین دیگه کرده، اون زمین میشه رهن یا نمیشه رهن؟ اونجا هم باید بگیم زمینم مثل وقف میمونه، خونه مثل رهن مثل وقف میمونه. وقتی تبدیل شد به سمن باید وقفی رهنیت بیاد رو سمنش. عجز تویی که میگه معناش اینه اجازه دادم تبدیل اون وقف رهن را به این سمنش. در این حال اونجا گفتن نه، اگر گفت عجز تو دیگه سمنش رهن نیست. مسمن رهن بود، سمن رهن نیست. شو مرحوم شیخ میگه ممکنه کسی اینجا رو با اونجا مقایسه کنه، ولی در این حال میگیم نه، اینجا هم با اونجا قابل مقایسه نیست، برای اینکه عدم و جواز البیع حقی نبود برای مرتهن بر عین رهن، بلکه حقی بود که تعلق گرفته بود به نفس عین، نه بر اون عین بما انه ملک للراهن، بلکه بر نفس عین. ولذا وقتی که تبدیل به سمن شد دیگه رو اون سمن نمیره، این حق متعلقش نفس عین بود. وقتی از بین رفتن اون عین رو اجازه داد مرتهن تبدیلش به اون سمن، نیاز به رهن جدید داره، نیاز به عقد جدید داره. شیخ یه تفاوت این چنینی هم اینجا میذاره، اما آیا واقعا این تفاوت باشه بین رهن یا وقف؟ فیه اشکالون. و من هنا اتزه ایزن انهازا، یعنی در بحث ما اولاست به حکم از بدل رهنی که حکمو به کونه رهنن. اونجا هم خیلی ها حکم کردن که بدل رهن رهنون، ولی ما رهنوفی اولای از اونجاست. چرا؟ برای اینکه اونجا ممکنه کسی بگه بدل رهن رهن نیست. چرا که رهن نیست؟ لأن حق رهنیه متعلق به عینه از نظر این که ملک مالک اول بوده، فجاز این که مرتفع بشه لا الى بدلین. کتاب شما چیه؟ بله؟ لا الى بدلین. این کتاب ها لاشو خورده. فجاز ان یرتفع لا الى بدلین به ارتفاع ملکیت مالک اول اون حق مرتفع بشود، به خلاف اختصاصی که ثابت برای بطن معدومه که قائم به عین خاص نیست از نظر اینکه ملک بطن موجوده، بلکه مستقیما تلقی از واقف میکنه، نه تلقی از بطن موجود، بل اختصاصی است موقت نظیر اختصاص بطن موجود که منشأ به انشاء خود واقفه، مقارن با و بطن موجود به حسب الجعل
متأخر عنه في الوجود نه به حسب الجعل، به حسب الجعل متأخر عنه في الوجود. حق بطن دوم با بطن اول در عرض همه و در کنار هم واقف، روزی که گفت اوقفتو قرار داد وقف رو برای بطن موجود و برای بعدیا مساوی با هم دیگه، از نظر جعل مساوی بود، وجودشون یکی پس از دیگری است، اما جعل اینا در یک رتبه است. به خلاف در باب رهن که رهن قرار داده شد برای این عین، بمان که مالکش این شخص خاصه، مالک دوم اصلا در نظر گرفته نشده بود.
من حیث این که ملک بطن موجود این از این جهت نبود، بلکه اختصاصی بود موقت برای بطن دوم، برای بطن سوم، هر کدام نظیر اختصاص بطن موجود اول که انشاء شد به انشاء خود واقف و مقارن با انشاء بطن اول از نظر جعل، متأخر از بطن اول به حسب وجود خارجی. این بحث تمام. وقد تبین مما ذکرنا، که پس سمن حکمش حکم وقفه در این که ملک جمیع بطون است، علا ترتیب هم، به همون ترتیبی که بطنها یکی پس از دیگری میان، همونطوری که اگر خود وقف باقی بود ملک برای اونا بود، این سمنش هم ملک برای اونها. حالا یه بحثی در اینجا داریم به اصطلاح کوسه و ریشبر. ما تا به حال با مقاومتی در مقابل محقق صاحب شرایع گفتیم سمن همون گونه که ملک بطن آینده میشد مسمن، سمن هم ملک اونا میشه. ولی سوال اینه که آیا این سمن دقیقاً همون احکام وقفیت رو پیدا میکنه؟ با تمام احکام و لوازمش، یا نه ممکن است این سمن با مسمنی که خودش وقف بود تفاوت‌هایی پیدا کنه. اینجاست که عرض کردم مرحوم شیخ یک کوسه و ریشپهنی داره در اینجا، میگه آقا ما این سمن رو میگیم به جای مسمن میشینه، ملک بطون آینده یا متعلق حق بطون آینده هم میشه. به چه دلیل؟ به دلیل معاوضه، به دلیل عوضیت، به مقتضل عوضیت. عوضیت یقتضی هرچی معوض ملک هر کس بوده، عوض هم بشه ملک او. ولذا سابقا در باب بیع فضولی میگفتی آقا اگر کتاب مردم رو بردی فروختی، هی میگی این کتاب مردم رو فروختم برای خودم که پولش بشه ملک خودم، نمیشه، پولش میشه ملک صاحب کتاب. پول میرود تو همون کیسه‌ای که کتاب از ملکش خارج شده. مقتضل عوضیگر رو سابقا زیاد روش تکیه کردیم، اینجا میگیم سمن میشود ملک همونایی که مسمن ملکشون بوده. مسمن بود ملک بطن موجود و بعدشون بطن بعد و بعدشون بطن بعد و بعدشون بطن بعد، سمن هم همچنین. این اندازه مقتضل معاوضه. اما یک سلسله احکام و دستورات داشت مسمن خود موقوفه، اون احکام و دستوراتم یجری در مورد سمن، همون حرفایی رو که در توجیه کلام محقق گفتیم اینجا دیگه کاملا میاد. اونجا حقوق رو به نحوی برگردوندیم تو پایه ملکیت، جواب محقق رو دادیم، ولی احکام دیگر وقف دیگه اینجا نمیاد. مثلا خود این وقف وقتی جایز شد بفروشیش که در معرض فساد بود، تا وقتی در معرض فساد نبود که جایز نبود بفروشیش، ولو فروشش مصلحتش برای موقوف علیه بیشتر بود، استفادهش بیشتر بود، تجارت بهتر باش میکرد، اما جایز نبود بفروشی. ولی حالا که فروختی و شد سمن، سمن ملک موجودین ولی آیندگان. ولی آیا این همون وقف اولی میمونه دست نخورده؟ باید این سمن همچنین بمونه ولی اون مصلحت اقتضا کنه فروشش را؟ نه دیگه، حالا دیگه وضعش فرق، حالا دیگه میشه یک ملکی که ملک اینا و آیندگانه، خود موجودین که هستن، از طرف آیندگانم متولیانشون میتونن تصمیم بگیرن،
هر جور مصلحت دیدن میتونن درش تصرف کنن، میتونن دیگه این سمن رو همینطوری باقی بگذارن، میتونن تبدیل کنن به یک شیء دیگه، 5 سال دیگه مصلحت بود تبدیلش کنن به یک شیء دیگه، دیگه در این تغییر و تبدیلا دستشون بازه، دیگه کاملا حکم وقت اول رو پیدا نمی کنن. چرا؟ همه نکته رو توجه کنید، اون اندازش که میگفتیم میکشوندیمش به بطون آینده روی حساب معاوضه بود، معاوضه بیش از این لایقتضی که تمام اون احکام شرعیش هم بیاد اینجا، نه، اون احکام شرعیه میگفت الوقوف علا حساب ما یوقوف اولا، اینی که وقت نیست، این دیگه حکم اون وقف را به تمام احکام ندارد. فانکان این سمن مما یمکنین که باقی بماند و همه بطون ازش استفاده کنن به نحوه مبدل و کاند مصلحت بطون آینده هم در بقای همین سمن ابدی باقی گذاشته میشه و الا ابدل مکانه ما هو اصله و الا تبدیل میشه اون سمن به جاش به چیزی که اصله باشه. و من هنا ظهر عدم حاجت به صیغه وقف در بدل، بلکه نفس بدلیت یقتضی این که اون بدل هم مثل مبدل بوده باشد برای بطون آینده. و لذا علله الشهید فی غایت المراد به قوله لأنه صار مملوکاً على حد الملك الأول اذ يستحيل ان يملک لا على حده، عبارت که سابقا گفتیم. ثم ان هذا العين حيث صارت للكن للبطون فلهم اول وليهم ان ينظر فيه ويتصرف فيه بحسب مصلحه جميع البطون ولو بالابدال بعين اخرى، میتونه تبدیلش بکنه به عین دیگری که اصلح بوده براشون. بل قد يجب اذا کان ترکهو یعد و تزییقا للحقوق، بلکه جای اوقات واجب میشه این ابدال اگر نکردن تبدیل نکردنش تزییق حق اینها شمرده بشود. و لیس مثل الاصل، این بدل دیگه کاملا حکم اصل وقف رو ندارد که ممنوع بوده باشد از بیعش الا لعذرین نل قدرین، که بیعش جایز نباشد مگر برای خاطر عذر، نه، ممکنه گاهی اوقات صرف مصلحت هم موجب جواز البیع میشه، بلکه گاهی ترکش معصیت میشه. لأن ذلک این ممنوع از بیع بودن الا لعذرین کان حکما از احکام وقف ابتدایی و بدل وقف انما بدل له فقط به مقتضی المعاوضه فی کونه ملکن للبطون الآینده فلا یترتب برش جمیع احکام وقف ابتدایی. یک. و مما ذکرنا ایزن، یه الف اینجا اضافه شده ها، کتاب شما چیه؟ ها؟ او دیگه نداره ها؟ و مما ذکرنا ایزن یظهر عدم وجوب شراء المماثل للوقت، وقتی فروختی میخوای با این پولش یه چیز دیگه بخری، دیگه اینجا لزومی نداره که پولش رو بدی حتما یه چیزی مماثل، اگه گوسفند بوده گوسفند بخری، اگه زمین بوده زمین بخری، نه، پولش رو میتونی بدی یه چیزی که منفعتش بیشتره بخری. کما هو ظاهر التذکرت والقواعد وجامع المقاصد والتنقیح والمقتصر ومجمع الفائده، بل قد لا يجوز، چه بسا جایز نیست مماثل خریدن در صورتی که غیر مماثل اصلح باشه. لأن السمن اذا صار ملکن برای موقوف علیهم موجودین و معدومین، پس متولی باید ملاحظه مصلحتشون رو بکنه، فلازم ملاحظت و مصلحتهم خلافا للعلام و ولده و شهید و جماعتین، که در این موارد اوجب المماثله مع الامکان، برای اینکه مثل اقرب مقصود واقفه، گفتن مماثل به مقصود واقف اقربه، و فیه ما عدم انضباط غرض الواقف، معلوم نیست غرض واقف چیه، چه بسا یه وقت غرض واقفی که یک گوسفندی رو وقف کرده اینه که یک عده‌ای صبح که میشه شیر بخورن، بله اقرب به غرض واقف اینه که گوسفند دیگه جاش بخرن بذارن. اما یه وقت قرض واقف اینه که مثلا درآمدی پیدا بشه برای یک عده زندگیشون بهتر بچرخه. خب اگر اینطوره چه بسا تبدیلش کنی به یک جنس دیگر، اون درآمد رو بیشتر تحویل بده. پس اقربه به قرض واقف کدومه معلوم نیست. از قد یتعلق قرضه به کون الموقوف عیناً خاص و قد یتعلق به اینکه منفعت وقت مقدار معینی باشه بدون اینکه تعلق قرض به عین خاصی گرفته باشه. و قد یکون القرض خصوص الانتفاع به ثمره و میوهی کما لو وقف بستانن لینتفع او به ثمرته او از شیر گوسفند بخورن. فبیعه مثلا فروخته شده، فدار الامر بین این که با این سمن بستان بستان دیگری بخریده بشه، فی موضع لا یصل الیهم الا قیمت الثمره، ولی را دوره دیگه نمیشه میوه هاشو برد، بخوایی بیاری باید پولشو بیاری یا نه حالا که بنا شد پول رو بیاری توی شهر همینجا یه خونه بخر اجاره خونش بیشتره. و بین ان یشتری ملکن آخر یصل الیهم اجرت و منفعته، خب این دیگه فرقی نمی کنه، تفاوتی نمی کنه. فان الاول اونجایی که بستان بخری ولو مماثل با خود وقفه ولی اقرب به نظر واقف نیست، الا انه لیس اقرب به قرض واقف. این تحلیل درباره اینکه این قرض واقف چی چی و چی چی اقربه معلوم نیست. علاوه بر همه اینها وقتی واقف وقف رو فروختی و تبدیل کردی به ثمر دیگه لا دلیل بر وجوب ملاحظه اقرب الى مقصوده. لکون المثل اقرب، خیلی خوب اقرب، اما چه دلیلی داره که ما این اقربیت رو ملاحظه کنیم، این اقربیت رو حفظ بکنیم؟ لا دلیل بر وجوب ملاحظه اقرب به مقصود. خلاصه دو اشکال، یک اشکال صغروی، یک اشکال کبروی. اشکال صغروی اقربیت معلوم نیست به چیه، اشکال کبروی ملاحظه اقرب دلیلی ندارد. لا دلیل بر وجوب ملاحظه اقرب به مقصودش، انما لازم ملاحظه و مدلول کلامش در همون چیزی که انشاء وقف شده تا لیجری الوقوف علی حسب ما یوقف علی، اونم که ناچار از بین رفت. فالحاصل ان الوقف مادام موجودن به شخصه لا یلاحظ فیه الا مدلول و کلام الواقف، اونجا بله الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. ولی و اذا بیع و انتقل الثمن الى الموقوف علیهم، دیگه لم یلاحظ فیه مگر مصلحت موقوف علیهم، و دیگه کار نداریم به اون الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها، حالا شد فقط ملک آینده ها، ولی دیگه خصوصیت وقفیت به اون خصوصیاتی که واقف گذاشته منتقل به ثمن بشه دلیلی برش نداریم.